لين نهم.
حادثه شهادت امام حسین علیه السلام نه تنها فجیع بود و نه تنها مظهر یک فداکاری عظیم و بی‌نظیر است، حادثه بسیار عجیبی است از نظر توجیه علل روحی وضعیه. این وضعیه 50 سال بعد از وفات پیغمبر اکرم واقع شده به دست مسلمانان در زیر پرچم کسانی که تا 3-4 سال قبل از وفات پیغمبر با او جنگیدند و عاقبت که مردم دیگر مسلمان شدند، آنها هم اجباراً و ظاهراً مسلمان شدند. ابو سفیان در حدود 20 سال با پیغمبر جنگید که در حدود 5-6 سال آخر قائد اعظم تحریک علیه اسلام بود و حزب او یعنی امویها اعدا عدو پیغمبر بودند. بعد از 10 سال از وفات پیغمبر، معاویه که همیشه دوش به دوش و پا به پای پدرش با اسلام می جنگید، والی شام و سوریه شد و 30 سال بعد از وفات پیغمبر خلیفه و امیرالمومنین شد و 50 سال بعد از وفات پیغمبر پسرش یزید خلیفه شد و با آن وضع فجیع فرزند پیغمبر را کشت به دست مسلمانانی که شهادتین می گفتند و نماز می خواندند و حج می کردند و به آیین اسلام ازدواج می کردند و به آیین اسلام مردهای خود را دفن می کردند. نه این مردم منکر اسلام شده بودند و اگر منکر اسلام شده بودند معمایی در کار نبود و نه انکار حرمت امام حسین را داشتند. حالا چگونه شد که اولا حزب ابو سفیان زمام حکومت را در دست گرفتند و ثانیا مردم مسلمان قاتل امام حسین علیه السلام شدند در عین اینکه او را مستحق قتل نمی دانستند بلکه احترام خون او از خون هر کسی در نظر آنها بیشتر بود؟ اما اینکه چرا حزب ابو سفیان زمام را در دست گرفت برای این بود که یک نفر از همین امویها که او سابقه سوی در میان مسلمین نداشت و از مسلمین اولین بود به خلافت رسید. این کار سبب شد که امویها جای پایی در دستگاه حکومت اسلامی پیدا کنند. جای پای خوبی به طوری که خلافت اسلامی را ملک خود بنامند. همانطوری که مروان به انقلابیون همین را گفت. هرچند جای پا در زمان عمر پیدا شد که معاویه والی سرزمین زرخیز شام و سوریه شد. خصوصا با در نظر گرفتن این معما که عمر جمیع حکام را عزل و نصب می کرد و تغییر و تبدیل می داد به استثناء معاویه. امویها سبب فساد در دستگاه عثمان شدند و مردم هم علیه عثمان انقلاب کردند و او را کشتند و معاویه که همیشه خیال خلافت را در دماغ می پروراند از کشته شدن عثمان استفاده تبلیغاتی کرد و نام خلیفه مظلوم خلیفه شهید به عثمان داد و پیراهن خون‌آلود عثمان را بلند کرد و وجهه مظلومیت خلیفه پیغمبر را تقویت کرد و به مردم هم گفت رأس و رئیس کشندگان عثمان علی است که بعد از عثمان خلیفه شده و انقلابیون را هم پناه داده و چه گریه‌ها و اشک‌ها که از مردم نگرفت. تمام مردم شام یعنی قبایلی از عرب که بعد از فتح اسلام در شام سکنا کرده بودند یک دل و یک زبان گفتند که در مقام انتقام و خونخواهی خلیفه مظلوم تا قطره آخر خون خود حاضریم و هر چه تو فرمان دهی ما اطاعت میکنیم. به این وسیله معاویه نیروی اسلام را علیه خود اسلام تجهیز کرد. در تاریخ حوادث بی نظیر و غیرت‌آوری پیدا شده که در مقام توجیه علل و مجاری آنها ممکن است بعضی دچار اشکال شوند. از آن جمله از موضوع پیشرفت سریع اسلام و زیر نفوذ قرار دادن آرا و معتقدات زمان و از آن جمله از حادثه حرکت و قیام امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام را غریب و بعید و خیش و بیگانه من می کردند و راه بیان خودشان را ذکر می کردند، بیوفایی و عذر مردم کوفه. عجیب این است که امام منطق آنها را رد نمی کرد، ولی از کلمات جوابیه و مخصوصاً خطابه های مکه و کربلا و بین راه معلوم می شود که امام حسین علیه السلام منطقی داشته وسیع‌تر از آن منطقهای محدود. آن منطقها بر محور حفظ جان و فرزندان و سلامت دور می زد و منطق امام بر حفظ دین و ایمان و عقیده. روی کار آمدن معاویه و یزید و تجهیز آنها نیروی اسلام را علیه علی ابن ابی طالب علیه السلام و حسین ابن علی علیه السلام با آنکه آن مردم از دین برنگشته بودند یکی از حوادث معماوش صدر اسلام است. در اینجا دو مطلب را باید مورد بحث قرار دهیم تا بتوانیم به ماهیت و هدف و علت حادثه قیام حسینی پی ببریم. یکی علت مبارزه شدید امویان که در رأس آنها ابو سفیان بود با اسلام و قرآن و دیگر علت موفقیت آنها برای در دست گرفتن حکومت اسلامی. اما مطلب اول دو علت داشت. یکی رقابت نژادی که در سه نسل متوالی متراکم شده بود. دوم تباین قوانین اسلامی با نظام زندگی اجتماعی رؤسای قریش مخصوصاً امویها که اسلام برهم زننده آن زندگانی بود و قرآن این را اصلی کلی می داند. گذشته از همه اینها مزاج و طینت آنها طینتی منفعت پرست و مادی بود. و در این گونه مزاج‌های روحی تعلیمات الهی و ربانی اثر ندارد و این ربطی به باهوشی و بیهوشی آنها ندارد. کسی به تعلیمات الهی از آن پیدا می‌کند که در وجود خودش پرتوی از شرافت و علو نفس و بزرگواری موجود باشد. نوری و حیاتی و هدایتی در خمیره خودش موجود باشد. این مطلب خود یک اصل بزرگ است. اینها همگی دلیل کورباطنی ابو سفیان است. اما اینکه چگونه شد که حزب اموی که در دوره اسلام به صورت حزبی فعال و مدیر در آمدند بر حکومت اسلامی مسلط شدند. مقدمه این مطلب را باید بگوییم که یک جامعه نوساز و نوبنیاد نمیتواند یک دست و یک نواخت باشد، هر اندازه عامل وحدت آنها قوی باشد. جامعه نوبنیاد و تازه ساز اسلامی هرچند در زیر لواء توحید و پرچم لا اله الا الله وحدت نیرومندی پیدا کرده بود و اختلاف رنگ‌ها و شکل‌ها را به صورت معجزه آسایی از بین برده بود، در این حال طبیعی است که مردم مختلفی که از نژادهای مختلف و عناصر مختلف و با طبایع و عادات و اخلاق و آداب و عقاید گوناگونی پرورش پیدا کرده بودند همه افراد در استعداد قبول مسائل دینی و پذیرش تربیت دینی یکسان نیستند. یکی قوی الایمان است و یکی ضعیف الایمان، و یکی در شک و کفر و الحاد باطنی به سر میبرد و به همین دلیل اداره همچو جمعیتی بر اساس اسلامی تا سالها بلکه قرنها و آنها را تحت یک رژیم معین قرار دادن کار آسانی نیست. خود قرآن به وجود منافقین اعتراف دارد و از اهتمام زیاد قرآن به منعکس کردن قضایای منافقین معلوم می شود قرآن می خواهد مسلمین را از خطر مهمی پرهیز دهد. عبدالله نامی رأس و رئیس منافقین مدینه بود. قرآن از مؤلفه قلوبهم نام می برد. کسانی که خواه ناخواه جزء اجتماع اسلامی شدند و باید از آنها نگاهداری کرد و مقداری از بودجه عمومی زکوات و صدقات را به آنها داد تا تدریجا ایمان در آنها قوت بگیرد و یا لااقل در نسل‌های بعدی اسلام واقعی پیدا شود، ولی نباید آنها را در کارهای حساس دخالت داد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خلق کریم خود را از احدی دریغ نمی داشت، حتی از منافقین و مؤلفه قلوبهم، ولی روش محتاطانه خود را از دست نمی داد. تا پیغمبر زنده بود اموی های ضعفاء الایمان و مؤلفت القلوب و یا منافق جای پای پیدا نکردند، ولی مع الاسف بعد از پیغمبر تدریجا پست های حساس را اشغال کردند، مخصوصا در زمان عثمان، مروان و پدرش عودت داده شدند و حالان که دو خلیفه پیشین شفاعت عثمان را برای برگرداندن آنها به مدینه قبول نکردند و همان مروان سبب اصلی فتنه ها و قتل عثمان شد. اموی ها بعد از حکومت عثمان بر بیت المال و مناصب دست یافتند. دو عامل ثروت و مناصب را در دست گرفتند. فقط یک عامل قوی و نیرومند را کسب داشتند که دیانت بود. بعد از قتل عثمان معاویه با یک طراری و زبردستی عجیبی بر این عامل هم دست یافت و آن را هم استخدام کرد و اینجا بود که توانست سپاهی به نام دین و با نیروی دین علیه شخصی مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام تجهیز کند. معاویه بعدها در زمان خلافتش با اجیر کردن روحانیونی امثال ابو هریره کاملا عامل روحانیت را علاوه بر عامل دیانت استخدام کرد و به این اعتبار چهار عامل شد: عامل سیاست و پست‌های سیاسی، عامل ثروت، عامل دیانت، عامل روحانیت و طبقه روحانیین. حیف و میل کردن بیت المال و دست به دست کردن مناصب به وسیله اموی ها در عهد عثمان موجب نارضایتی عمومی شد، چه آنها که اهل دنیا بودند و چه آنها که اهل دین بودند. اهل دنیا بر دنیای خود نگران بودند و نمی توانستند ببینند که می خورند حریفان و آنها نظاره کنند، و اهل دین هم که می دیدند اصول اجتماعی اسلام دارد از بین می رود. این است که می‌بینیم مثلا هم امرؤاس و زبیر مخالف بودند و هم ابوذر و عمار. امرؤاس گفت بر هیچ چوپانی نگذشتم مگر آنکه او را بر قتل عثمان تحریک کردم. علی علیه السلام همانطور که با سایر خلفا رفتار می‌کرد با عثمان رفتار می‌کرد. از نصیحت و خیرخواهی عمومی دریغ نمی کرد. در وقتی که عثمان محصور بود، هم راه صلاح را به او نشان داد و هم به او آب و آذوقه رساند. ولی معاویه با نیروی عظیم خودش در شام بود و از فتنه و مقدمات و نتایج فتنه هم آگاه بود و عثمان هم از او استمداد کرد و او قادر بود انقلابیون را تارمار کند. ولی فکر کرد از کشته عثمان بیش از زنده عثمان میتواند بهره برداری کند. نشست تا خبر قتل عثمان رسید. آن وقت فریاد وا عثمانه را بلند کرد. پیراهن عثمان را بر چوب کرد و بر منبر گریه کرد و اشک‌ها از مردم گرفت و آیه قرآن را شعار قرار داد. صدها هزار نفر دعوت او را برای خونخواهی خلیفه مظلوم اجابت کردند. اینجا بود که توانست عامل دیانت را هم به عامل ثروت و منصب اضافه کند و تمام قوا را در قسمت مهمی از کشور اسلامی در دست بگیرد. این بود سر تسلط معاویه و دستگاه خلافت و روحانیت اسلامی که در این امر چند چیز دخالت داشت. اول، زکا و فتانت خود آنها. دوم، سوء سیاست و تدبیر خلفا که به اینها راه دادند. سوم، جهالت و نادانی و بساطت مردم. معاویه و امویها برای محو دو اصل از اصول اسلام کوشش بسیار کردند. یکی امتیاز نژادی که عرب را بر عجم ترجیح دادند و دیگر ایجاد فاصله طبقاتی که بعضی مانند عبدالرحمن ابن عوف و زبیر صاحب آلاف و علوف شدند و بعضی فقیر و سألوک باقی ماندند.